أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بخشی از این سوره مبارکه نحل که در مکه نازل شد نعمت‌های الهی را ذکر می‌کند تا مشرکان متنبه بشن و بدانند که شرک باطل است. در این آیه کریمه چندین وجه محتمل هست. یکی از اون وجوه رایج این است که خطاب به مشرکان است. می‌فرماید به این که شما در شرایط کنونی که نظام برده‌داری هست میبینید یه عده مولاین، یه عده عبد، یه عده مالکن، یه عده برده. روزه هایی رو هم خدای سبحان به مالکان داده است، به این موالی داده است. این روزه هایی را که خدای سبحان به این موالی و مالک ها داده است، اینا حاضر نیستن که این روزی که از جای دیگه دریافت کردن به این ممالک بدن که این ممالک شبیه موالیشون بشن در اون رزق، شریک موالیشون بشن در این رزق. میگوین هرگز مولا و عبد یکسان نیست. این کار رسمی شماست. چگونه شما درباره خودتون میگویید مولا و عبد یکسان نیستن، حتما باید تفاوت داشته باشن، ولی درباره ذات اقدس اله این تفاوت را برطرف میکنید، برمیدارید. کسانی که بندگان خدا هستند به اونها آثار ربوبیت میدید، اونا را اله میپندارید، اونا را معبود میپندارید، اونها را عبادت میکنید. شما بندگان خود را شریک خود نمی کنی، ولی بندگان خدا را شریک خدا میکنی. درباره این اصنام و اوثان همه اینها موجوداتی هستند که خدا آفرید. خلقکم و ما تعبدون، خلقکم و ما تعملون. شما مخلوق خدا که بنده خدا این را شریک خدا و مساوی خدا قرار میدید. به اینکه در قیامت هم اعتراف میکنید بید از نسوی کن رب العالمین، اگر رب العالمین را عدی میپرستن ما هم بتهامون رو میپرستیم، بتها پیش ما مساوی با رب العالمین است. در قیامت که اعتراف میکنید از نسوی کن رب العالمین، اون روزی که لا یکتمون الله حدیثا، در اون روز در همون آیه دارد که اینا اعتراف میکنن میگوین ما این بتها را مساوی الله قرار دادیم. اونگاه ذات اقدس اله میفرمان به این که شما در باره بردگان خود همچه کار نمیکنید که زیر دست را شبیه خودتون قرار بدید، اما زیر دستان خدا را شبیه خدا قرار میدید. این وجه رایج است که زمخشری به دیگران رو احتمال دادن. لیکن سیدن استاد رضوان الله علیه رو نمی پذیرن. می فرمون به این که در ذیل آیه ناظر به این است که یک نعمتی است و ما این نعمت رو به شما دادیم و شما قائل به تسویه نیستید، شما این کار رو نمی کنید. یعنی ما به موالی نعمتی بیشتری دادیم یک، به عبید نعمت کمتری دادیم دو. این موالی و مالکان اموال را به سویه بین خود و بین بردگان تقسیم نمی کنند سه. پس این تفاوت همچنان محفوظ از چهار و این نعمت خداست پنج. چرا این نعمت شما این کار میکنی؟ آیه ای رو میخواد بگه. چرا؟ برای اینکه در ذیل آیه دارد که عفو به نعمت الهی یجهدون. شما چرا این نعمت الهی را شکرگزار نمی کنی و جهد می ورزید، جهود دارید، کفران دارید؟ برای این آیه وجوه فراوان ذکر شده است که یکی پس از دیگری ممکن است در روز بعد بازگو بشه. اما اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه معنا فرمودن این است که خداوند روزی را یکسان تقسیم نکرد، بلکه به بعضی ها بیشتر به بعضی ها کمتر داد. و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یک، اونا که از روزی بیشتری برخوردارند یا از روزی بهتری برخوردارند، کمن یا کیفن یا خصوص کیفیت، مثل کسی که مولویت دارد و حریت نسبت به کسی که عبد است و رق، این گونه از روزی ها روزی های کیفی است نه کمی. فرمود این روزی های متفاوت را خدا داد، به شما حاضر نیستید تقسیم عادلانه بکنید که با هم یکسان باشید، این کار را نمی کنید. این نعمت خداست، چرا این نعمت این کار می کنید؟ خب این مطلب چند سوال را به همراه دارد. با اینکه چگونه ذات اقدس اله با اینکه عدل محض است قائل به تفاوت شده است و بعضی ها را بیشتر بعضی ها را کمتر. در قرآن کریم فرمود اولا اینها معیار سعادت نیست، خیر نیست، شرف نیست، ارزش نیست، اینا تکاثر است نه کوثر. این یک. و این تکاثر هم یه امر ضروری است. دو، که حکمت و مصلحت این تکاثر را اقتضا می‌کند و دیگران باید از این تکاثر بهره عادلانه ببرند و این را نظام ارزشی ندانند. دو، این دو قسمت، یکی در سوره مبارک مؤمنون هست آیه 55 به بعد فرمود مبادا اینا که ما به اونها امکاناتی فرا بیشتری دادیم، فرزندان زیاد دادیم، مال زیاد دادیم، خیال بکنن که ما به اونها خیر دادیم. این فضیلت نیست. یه مقدار اگر بررسی کنید فضل است نه فضیلت. یه مقدار جلوتر برید میبینید فضل است. حواستون جمع باشه. مبادا کسی خیال بکند که مال بیشتری دارد فضیلت است. یه زیادی است. یه قدر که جلوتر میرید بوش در میاد، معلوم شد این فضله است. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا. این سه مقطع است. فبود مواد شما بین کوثر و تکاثر خلط بکنید، این مغالطه است. حواستون جمع باشه. یه روزی اونا که این رو فضیلت میپنداشتن میگفتن ای کاش ما فضله می داشتیم و اینا رو نمی داشتیم. مگر ابن هشام نقل نکرد؟ مگر در جریان امر عاص این نبود؟ مگر امر عاص هنگام مرگ این اموالش نگاه نکرد؟ مگر نگفت یا لیتها کانت بعرا، ای کاش اینا پیش بود و من جمع نمی کردم و دیرم رو نمی باختم. منتها باید انسان در حال عادی بگه، نه حال احتضار، چون در حال احتضار بالاخره بعد روشن میشه دیگه. خب همین امر عاص اون بارها به عرضون رسید، الان اوراق بهادار هست، قبلش اون که رایج بود سکه بود، قبلش هم شمش طلا بود، یعنی در صدر اسلام اوراق بهادار و اسکناس اینا که نبود، سکه هم که نبود، هر که بود همین شمش طلا و شمش نقره بود. هر کسی وضع مالش خوب بود شمشای بیشتری داشت، هر کسی وضع مالش خوب نبود شمشای کمتری. بالاخره یه تکه طلا می‌بردن تو مغازه نونوایی و قصابی، یه گوشه طلا می‌دادن می‌کشیدن می‌گفتن این دو مثقال طلا، دو مثقال طلا بگیر فلان مقدار نون بده، فلان مقدار گوشت بده. الان تو روستاهایی که گاز کشی نشده، نفتم کم است، اونم همینطورن دیگه. این هیزوما رو تو اون زیرزمینشون تو انبارشون ذخیره می‌کنن برای زمستون که با تبر اینا تقسیم می‌کنن و تو کوره‌ها می‌ذارن تو بخاری های محلی. در صدر اسلام سرمایه ها رو تو زمین نگه می داشتند که تو انبار مثلا یه ده شمش طلا بود یه ده شمش نقره. این ثروت های سنگین از خاورمیانه رفته بود به حجاز، از امپراتوری روم هم آمده بود به حجاز. اینا که وضع مالش خون بود، همونطوری که الان تو روستاها این انبارها پر هیزوم است برای زمستون، اونم انبارشون پر این شمش طلا بود. امراض که مرده بود ورثه او با خبر این طلاها رو تقسیم کردن، مثل که با طبق این حزبا تقسیم میکنه. خب همین امراض طبق نقل همین ابن هشام مورخ معروف رو کرد به این طلاها، گفت یا لیت ها کانت بقرن، ای کاش این پشکش چطور می بود و من دینمانه این فروختم. بر از این نگه سه مرحله هست. اول اینه کسی خیال نکنه که این فضیلت هست، این فضیلت یه برتری به افزایش کمی است. فضیلت یک مرحله است، فضل یک مرحله است، فضل هم مرحله دیگه سوم. فبود این ها می رسن به جایی. آیات هم همین سه طایفه است. که لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم هم کافرون. که این آیات تو سوره مبارکه توبه بود خوندیم، تو سوره هود بود خوندیم. عمده اینه که در درجه اول کسی خیال نکنه اینا فضیلت است، تا بگوید که خدای عادل و حکیم چگونه ناعادلانه معاذ الله برکات تقسیم کرده، فهمت اینا خیر نیست. این یک، این مرحله اول که آیات سوره مبارکه مؤمنون و آیات سوره مبارکه فجر عهده‌دار این مرحله اولاست. آیه 55 سوره مبارکه مؤمنونی است که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اینا خیال بکنن ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، این خیر به اینا دادیم. بل لا یشعرون، اینا شعور ندارن. ما داریم اینا رو میازماییم، گاهی هم نمیخوام اونا رو با همین بگیریم، اینا رو سرگرم کنیم با همین اولاد و مال بگیریم. این یه بخش از سوره مؤمنون. بعد فرمود ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. خير در جای دیگه است. این پس بخش اول و مرحله اولا. در سوره مبارکه حجر فرمود به این که عده‌ای ثروت که تکاثر است و نکوثر ای رو خیر میپندارن و کرم الهی. آیه 15 به بعد سوره مبارکه فجر این است فعمل انسان، یعنی توده مردم، اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، فرمود توده مردم اینطورن که اگر ما اونها رو مبتلا به ثروت بکنیم خیال میکنن خیر است. اینا نمیدونن مبتلا به ثروتن. مبتلا یعنی ممتحن، ابتلا الله یعنی امتحان الله. اگر مبتلا به فقر بکنیم یعنی ممتحن به فقر بکنیم، خیال میکنن این اهانت است. کلا، هم اون امتحان است همین امتحان. ما کسی رو اهانت نمی کنیم و کسی رو هم بیجا تکریم نمی کنیم. اما الانسان، این توده مردم، اذا مبتلاه ربه، اگر او رو مبتلا به مال بکند به حضب ظاهر او رو اکرام بکند که به زعم او اکرام است نه اکرام الهی، چون این اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار کرامت نزد خدا تقواست و نه ثروت. اذا ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه. نه، اکرام نکردیم شما رو، شما رو تو کلاس ثروت داریم امتحان میکنیم، دیگری رو تو کلاس فقر داریم امتحان میکنیم. مثل که الان که ما سالمیم ما مبتلا به سلامتیم، اون که تو بیمارستان رو بستر آرمیده است اون مبتلا به مرض است. این چه نیست که سلامت ابتلا نباشد. خب داره خدا رو امتحان میکنه که ما از این سلامت چه بهره میبریم دیگه، به زعمهی دیگه. در ذیل آیه دارد که نه ما رو اکرام نکردیم. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه به زعمهی و نعمه فیقول ربی اکرمنه. کلا، ما که اکرام کردیم رو، او خیال کرده ما او را اکرام کردیم. دیگری هم اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اهانني کلا. ما که اهانت کردی؟ ما شما دارم میازرایی. این بخش اول بحث. خب حالا بخش دوم بحث، چرا ذات اقدس اله این زید را بر امر فضیلت داد؟ این با حکمت او، با عنایت او، با عدل او سازگار نیست. بفرمایید شما بحث‌های جهانبینیتون رو از بحث‌های اجتماعی و خانوادگی جدا کنید. یه وقتی بحث کلام دارید، یه وقتی بحث ریز. آیا هم بحث کلامش رو مشخص کرده، هم بحث ریزش رو مشخص کرده؟ ولی مغالطه و خلط این دو بحث رو تجویز نکرده. شما در جهانبینی، در کلان نگری یه سلسله بحث‌هایی دارید، تو خطوط ریزم یه سلسله بحث‌ها دارید، هر دو رو قرآن مشخص کرده. اگر بگویید چرا یک عده‌ای را ذات اقدس اله بر عده دیگر ترجیح داد، میگیم این سوالتون رو تا آخر داشته باشید. دیگه دست نذارید رو شناسنامه افراد، بگید چرا این فقیر است اون غنی است. از کلی پایین نیایید، بگید چرا بعضی ها غنیان بعضی فقیر. اگر پایین نیامدید، این سوال کلانتون یه جواب کلان دارد و اون این است که مساوات بدترین بلا برای جامعه است. اگه همه مردم، چون این تفاوت در ثروت مربوط به استعداد است، یکی ذوق مهندسی داره، یکی ذوق پزشکی داره، یکی ذوق دامداری داره، یکی ذوق کشاورزی داره. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بعضی استعدادشون کمه، بعضی استعدادشون زیاده، بعضی فقط کارگر و باربرن، بعضی مهندس و طبیبن، اهلا اونا درآمدشون بیشتر، اینا درآمدشون کمتره. اگر بگید به این که این تصاویر نارواست، خب باید مبادین اختلاف رقبه بنده، یعنی همه مردم نظیر اون چی که از کارخونه تکانسازی و پرش بافی اینه در میاد، یه قد و یه اندازه و یه قواره و یه استعداد و یه خاص بشه، باید همه ذوق مهندسی داشته باشن. اول ویران شدن عالم است. هم بشن طبیب، هم بشن مهندس، هم بشن روحانی، هم بشن کشاورز، هم بشن دامدار. اگر یکسان باشد، این مساوات هست، تساوی هست، ولی اولین لحظه فروپاشی نظام هستی است. پس الا و لا بود باید اختلاف باشد. بعضی ذوق مهندسی، بعضی ذوق کارگری، بعضی ذوق پزشکی، بعضی ذوق باربری، بعضی برای اون کار، بعضی برای این کار. این سوال کلام. اگر یه قدر این سوال را تنزل دادید، گفتید چرا اون مهندسان باربر نشدن و چرا باربران طبیب نشدن، میگیم بسیار خوب، ما اونجا را عوض میکنیم. ولی رو شناسنامه افراد دست نذارید، بحث را از اون حالت کلانی پایین نیارید، جهانبینیتون دست نخوره، وارد مسائل ریز نشید. میگیم بسیار خوب، ما اون مهندسان را به جای کارگران گذاشتیم، کارگران را به جای مهندسان گذاشتیم. باز سؤال محفوظه. بالاخره یه عده حتما باید ذهب و فضه باشن، یه عده حتما باید معدن زغال سنگ باشن. تا اینجا سؤال کلان به جواب کلان. اما حالا چرا فلون شخص طبیب نشد و باربر شد و فلون شخص که باربر زاده است طبیب شد و باربر نشد؟ اینا را لست و عدری، اینا امور جزئی است. امور جزئی هزارها راز و رمز پیچیده دارد. غذاها مؤثر است، خصوصیت پدر مؤثر است، خصوصیت مادر مؤثر است، نطفه مؤثر است، تربیت مؤثر است، خانواده مؤثر است، بستگان مؤثرن، ارحام مؤثرن، جامعه مؤثر است، سیاست مؤثر است. که چرا این زد اینجور شد، امر اونجور نشد؟ اینا حوادث جزئی است، حوادث جزئی که بحث فلسفی بر نمی‌داره. و اسرار عالم هم همینه. فتحصل در بخش اول ذات اقدس اله برای کسی کوثر باز نکرد. این از لطیفترین بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در بخش پایانی نهج البلاغه آمده است. همون ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. کی توانگر است، کی توهی دست است، که امروز معلوم نمیشه. بعد الارض علی الله، روز محاسبه، اون روز معلوم میشه کی توانگر است و کی توحید است. عند الغنا والفقر بعد الارض علی الله. پس این به هیچ وجه معیار شرف نیست. میمونه مطلب دوم. خب پس تفاوت الا ولابد مصلحت و حکمت است و مساوات الا ولابد مفسده است. این دو، یه عده حتما باید طبیب باشن، یه عده حتما باید روحانی باشن، یه عده حتما باید پزشک باشن، یه عده حتما باید دامدار باشن، یه عده حتما باید فلان، یه عده حتما باید کارگر و باربر باشن، بالاخره یه عده باید طبیب باشن، یه عده باید فرستار. مریض هم به طبیب محتاج است هم به فرستار تاسگیر. بحث کلان و کلی که به مبدا فاعلی و غایی برمیگردد. صدر و ساقش حکمت است و مصلحت. میمونه ریز قضیه که حالا چطور فرون شخص تاسگیر بیمارستان شد، شده فرستار، فرون شخص پزشک شد. این رو بحث فلسفی نیست، بحث قرآنی نیست. صدها علل و عوامل پیچیده دارد که انسان باید تحقیق بکند که چرا این شد. این یک. گاهی همین کسی که پرستار است، پرستار زاده ها میشن طبیب و طبیب زادگان میشن پرستار. ما یک گوشه جریان رو میبینیم، آرام که تموم نشده. تمام جهان هم همین 10-20 سال نیست که ما درش زندگی میکنیم، یا این 100 سال نیست که ما زندگی میکنیم. خیلی ها بودن که اغنیازاده بودن، امروز فقیرانه به سری برن. خیلی هستن که مستضعفزاده بودن، امروز وضع دیگری دارن. این همینطور بر میگرده، دست به دست بر میگرده. دولت هم دولت میکنن چون تداول میشه. اگر کل جریان را آدم نگاه کند که اصلا قدرت سؤال ندارد که چجور شده این آقا. شما از آب و اجداش با خبری؟ در تلیه سوره مبارکه نسا فرمود که شما با ایتام مردم بدرفتاری نکنید، وگرنه بعد از مرگ شما و فرزندان شما همون جور میشه. ما با اینا با خبریم. فرمود ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خوف علیهم ولیتقوا الله. شما با ایتام بسازید، وگرنه بچه های شما بعد از مرگ شما آسیب میبینن. اینا رو میدونیم؟ هرگز نمیدونیم. اگر چنانچه ما از اسرار گذشته بیخبریم، از اسرار فعلی بیخبریم، حق سؤال هم نداریم که چرا این شخص پرستار بیمارستان است، اون طبیب. خیر، 2 سال دیگه بچه های همین میشن طبیب، بچه های اون میشن پرستار. ارزش کار افراد را ذات اقدس الهی در قرآن مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردن. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را میبوسه، ارزش را مشخص کرده. بارها به ارزش رسید که دست کارگر را میبوسه، نه دست مزدور رو. تو برای خودت کار بکن. ما کجای فقه داریم که اجیر شدن، مزدور شدن مستحب است؟ طول روایات اجاره که کتاب اجاره را شد خیلیاتون آشنایی. اونجا تقریبا نهی تنزیهی سر که شما خود اجیر نکن، مزدور نکن، برای خودت کار بکن. کار کردن مستحب است. دست کارگر را ذات مقدس حضرت بوسید، نه دست اجیر را که آدم برای دیگری کار بکنه. این که گفتن شما این قانون اساسی، خدا امام و شهدا را غریق رحمت کنه، بخش وسیعی از سرمایه های مملکت رفته به طرف تعاونی، برای همین جهت است. بخش خصوصی رو با تعاونی دارن تقویت بکنن که اصرار قانون اساسی بود، همین جهت بود که بذارید مردم برای خودشون کار بکنن، نه مزدور دیگران باشن. در اون روایت که تشویق نشده، یه وقت وزارت کار اینا رو جمع کرده، کارگرها رو خیال کرد ما برای اونا حدیثی میخوانیم که وجود مبارک پیغمبر دست مزدور رو بوسید. اون روز که ما اون حرف رو چند سال قبل نقل کردیم، برای بعضی تلخ بود، سعی کردن اینو چاپ نکنن. خیال کردن که اسلام که میگوید دست کارگر رو باید بوسید، پیغمبر دست کارگر رو بوسید، یعنی دست مزدورا را که عده سرمایه‌دار باشن کار بکنن، عده هم اجیر باشن. خب این رو که نگفتن، که گفتن کار خوب است، کارگر عزیز است، نه مزدور. خب برای خودت کار بکن. دولت هم موظف است مشکلات اینا رو حل بکنه، بنا وام بده، تسهیلات بده، اینا برای خودت کار بکنن.
اینا فرق گذاشتن بین این تو دستورات دینی ما هست. فرق گذاشتن بین مزدوری و کارگری تو دستورات دینی ما هست. خب فتحسله بحث مادامی که بحث کلان است، قرآن حرف روشنی داره. وقتی ریز شد ما حق سوال نداریم، نه اینکه به ما گفتن سوال نکن، گفته تو نمیدونی چی داری سوال میکنی، میخوای اعتراض بکنی، از آبا و اجداد این خبر داری، از نصفای این خبر داری، از قضای پدر و مادر این خبر داری، از شارکم فی الاموال و الاولاد خبر داری. این که ذات اقدس اله فرمود که شیطان شریک پیدایش بعضی از فرزنداست، شریک مال هست، مشخص است. اونجا که سخن از ربا هست، رشوه هست، جانخاری است، این شارکم فی الاموال هست. اما شارکم فی الاولاد چی؟ گفتن اگه کسی خدای ناشده روز نامحرمی را دید، شب به هوس همون نامحرم در کنار همسرش رفت، میشه شارکم فی الاولاد. این خطر هست. از اینا با خبری؟ بیاش خبر نداری. فرمودون که تو خونه دارید همینه دیگه، اینا چه نگاه میکنید؟ نه اینکه به طمع این برید اونجا نگاه کنی. فرمود وقتی که اونی که تو خونه دارید همین است، خب چه دایی دارید اینو نگاه کنی؟ نه اینکه اینجا نگاه کن، هوسمند بشو، برو هوستو اونجا پیاده کن با این اشتیاق که بشه شاره کن فی الاولاد. تو بحثای روایت خمس ملاحظه فرمودید اگر کسی عین، یعنی عین، نه ذمه نه دین، اگر عین غیر مخمس را مهریه زن خود قرار بدهد، بشه شاره کن فی الاموال، شاره کن فی الاولاد. شما مال کی رو مهریه قرار دادید؟ یه وقت هست در ذمه قرار میدید، خب حرف دیگه است. یه وقتی عین غیر مخمس رو دارید، مال سادات و مال امام رو دارید مهریه قرار میدید، بشه شاره کن فی الاولاد دیگه. اون فرزند دیگه فرزند طیب و طاهر در نمیاد. صدها راز و رمز است که ما نمیدونیم. وقت ما نمیدونیم چی راز میتونیم بکنیم؟ فتحسله که اصل مال فضل است نه فضیلت. فضیلت رو در همون سوره مبارکه مؤمنون مشخص کرده است که خشیت الهی، ایمان الهی، تقوای الهی، خوف الهی، اینا فضیلت است. داشتن مال، داشتن فرزند خیال خیر است نه خیر، این آزمون است. تو سوره مبارکه فجر فرمود اینا ابتلاست. بعضی مبتلا به ثروت، بعضی مبتلا به فقرن. ما کسی رو احترام نکردیم، کسی رو تحقیر نکردیم. همه اینا در قیامت حسابش مشخص میشه. نحنو قسم نابینا و مشتر، این رحمت عامه است نه رحمت خاصه. در باره نبوت هم همین را کردن. اونا که گفتن به این که لولا نزل علی رجل من القرية العظیم، در سوره زخرف به دنبال او اینا جمله شما خوندید آمده. اینا گفتن نگه چرا فرون سرمایدار مکه یا فرون سرمایدار طائف یا فرون سرمایدار مدینه او پیغمبر نشد؟ فبود اهم یقسمون رحمت ربه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. اینها رو ما میدونیم چه مصلحت است، ما میدونیم حکمت چیه، ما میدونیم در مسائل رحمت عامه چی تقسیم بکنیم، در مسائل رحمت خاصه چی تقسیم بکنیم. این دوره بله بله درست است، به همین خوبه دیگه. اینها معید است. دعای نورانی وجود مبارک حضرت هم همین طور است. علل فقراء بالغنا، این علل فقراء بالغنا هم این دعای نورانی وجود مبارک است. ولی از ارواحنا فدا، وقتی شما رو بررسی کنید این 52 فضیلت است. این 52 اصل حکومت مهدی موجود موضوع سلام الله مشخص میکند. یعنی اگه کسی بخواد قانون اساسی حکومت حضرت رو وقت مشخص بکنه، این 52 اصل است. علماشون چجور، حکامشون چجور، اغنیاشون چجور، فقراشون چجور، مرزاشون چجور، مردهاشون چجور، زندهاشون چجور، و علال کزا و علال کزا و علال کزا. اینو خوب بررسی کنی، این دعاییست که لابد هر روز میخونی. چه دعایی بهتر از او؟ بلکه ما تو کنار سفره اون حضرتیم دیگه. نه، رفع نیاز است. خودش مشکل جامعه را حل میکند. کمتر کسی است که بتواند فقیران مؤمن باشد، کمتر کسی است. و اگر کسی نیازمند بود مشکل جدی پیدا میکند. اما دو تا مطلب است. مردم نمیتوانند فقر را تحمل کنند، با این دعاها باید حل بشه. اما اگر ذات اقدس اله کسی را در کلاس فقر نشونده، امتحان کرده، او را تحقیر نکرده و و کسی را در کلاس ثروت نشونده، او مال داده، او را تجلیل نکرده. همون کلا، نه اون است نه این. مطمئن شما امتحان میکنیم. وقتی امتحان میکنیم، شما تو کلاس امتحان نشستید که جای اکرام و اهانت نیست. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اما فقر چیز بسیار دردناکی است. تو روایات ما هم هست که ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدا به صوت اوجع من الفقر، صوت با سین و تای مؤلف تازیانه. همون ذات اقدس اله هیچ فرد یا جامعه ای را با تازیانه دردناکتر از فقر نزد. به خدای سبحانه هم هیچ کسی را فقیر نکرده، به اندازه کافی نازل کرده که تو بحث قبل هم داشتیم. اما مشکلات جامعه این است که یه عده مستکبران حق اینا رو دارن بل میکنن، وگرنه خدای کسی رو فقیر نکرده. اگر چنونچه به طور عدل و حکمت تقسیم بشه، همه کس همه چیز دارن، منده یه قدی بیشتر یه قدی کمتر. فهمود اینا عائله منن، من ما رو اغرب رو بیروزی نداشتم. ما من دابت الا علی الله رزقها. چند بار این آیه سوره هود و غیر هود خونده شد. اون من معیلم، این هم آیله منن، همه شناسنامه دارن. هیچ موجودی را فرمود من بیروزی نذاشتم. خیلی مؤثر است. گفت انسان دقیق باشه، تلاش کنه، کوشش کنه. فرمود رو دوش زمین راه برید و روزی بگیرید. فهم شوفی مناکبه ها. مگه آدم رو دوش زمین بخواد سوار بشه، کوه شناسی کنه، بره بالای کوه معدن شناسی کنه، از دل این زمین معدن طلا و نقره و نمیدونم زغال سنگ در بیاره، یا از دل این زمین معدن نفت و گاز در بیاره؟ کار آسانیه. همون رو دوش سوار بشید روزی بگیرید. دلتون بخواهید ما همینجور روزی براتون تهیه کنیم. بله ما یه همچه عالمی داریم به نام بهشت. ما این روزا بحث اوها ربک الی النحل بود، اما این نحل یه کندو میخواد. البته اگر شما مؤمن و با عمل صالح بودید، اونجا که رسیدید نهر عسل در اختیار شماست و انهار من عسل مصفا. اون نهر عسل دیگه از کندو در نیامده، از زنبور و نیش در نیامده. سخن از 1 کیلو و 1000 کیلو و 10000 کیلو نیست، نهر روان است. یه همش عالمی هم ما داریم. وقتی شما شرایط فرام کردید میرید اونجا و مینوشید. اما اینجا که هستید باید با زحمت و تلاش، با کوشش. مگه من شما رو نیافریدم؟ مگه من این عالم نیافریدم؟ اون کسی که این عالم رو آفرید، مهندس این عالم است، معمار این عالم است، بنای این عالم است، قسم خورد. فرمود قسم یاد میکنم که مساله ساختمانی انسان سختی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد همین دستگاه گوارش است، اما کبد یعنی رنج. فرمود من سوگند یاد بکنم انسان تا روی زمین است تو رنجه. اینجا جای آسایش نیست. من 80 سال او رو میازمایم تا نهر عسل به انتظار او باشد. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من ماء غیر آسن. ایناست. 4 تا نهر جاری است به انتظار او. این 80 سال رو یا 100 سال رو خوب امتحان بده. ما میلیاردها سال برای ابد او رو تو کنار اون نهرها پذیرایی میکنیم. این کجاش بر خلاف رحمت است. فهمود سوگند یاد کرد انسان تا انسان است در زحمت است. اینجا جای آسایش نیست. منتها هر کسی سیاره از سرمایدار هستن که اینا همیشه شب باباد با قرص خواب بخوابن. شما خیلی از کارگران میبینید که تو کنار خیابان صاف گرفته خوابیده. لذتی که او دارد، رفاهی که او دارد، آسایشی که او دارد هرگز خیلی از سرمایداران ندارن. مشکل اینه که اینا نمیدونن اون بدبختی چی میکشن. خب بنابراین خود اراده انسان، تلاش انسان، سعی انسان، للرجال نصیب من ما اکتسبوا و للنساء نصیب من ما اکتسبن. اما تلاش و کوشش با درجهش محفوظ باشد. فتحصل که بحث مادامی که کلان است و جهان بینی است جواب روشنی دارد. وقتی ریز شد میبینید خود این سوال با چندین ابهام همراه است. والحمدلله رب العالمین.